ساعت 12 نیمه شب در تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. در نیمه شب به وقت خوب ایران خوش آمدید به این مجله که محصول تلاش همکاران من هست در تحریریه رادیو فردا. من فهیمه خضری هستم، اینجا استودیوی خبر رادیو فردا. سلام گرم من و همکارانم رو بپذیرید. نیمه شب بر شما خوش آمدید به این مجله. حسین قویمی سردبیر بخش نیمه شب هست، در اتاق فرمان امشب ما رستم خاکزاد همراهی میکنه و خبرها رو هم با حسن جعفری در این برنامه خواهید شنید. اجازه بدید که با خبرها آغاز کنیم مجله نیمه شب امشب رو. پس از اون براتون خواهم گفت که چه مطالبی در این مجله خواهید شنید. بشنویم از حسن جعفری آخرین خبرها از ایران و جهان رو.
شب بخیر. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر با ابقای دادستان کل کشور در دوران حسنی مبارک موافقت کرد. محمد مرسی پیش از این حکم برکناری عبدالمجید محمود دادستان کل مصر را صادر کرده بود، اما در پی اعتراض‌ها و ناآرامی‌های عمومی که شماری زخمی در قاهره بر جای گذاشت، روز شنبه سخنگویان دو طرف تایید کردند که آن دو با یکدیگر مذاکره کرده و توافق‌هایی به دست آمده است. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز شنبه وارد استانبول شد و با احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفتگو کرد. تنش‌های مرزی میان ترکیه و سوریه در 10 روز گذشته بالا گرفته و پس از شلیک خمپاره‌هایی از سوی سوریه، ارتش ترکیه مواضعی را در خاک سوریه گلوله‌باران کرد. در پی جاری شدن سیل در شهرستان بهشهر که 8 کشته بر جای گذاشت، استاندار مازندران در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد 30 میلیارد تومان اعتبار ویژه درخواست کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، علی اکبر طاهایی استاندار مازندران گفته از سیل اخیر در بهشهر به 1600 واحد مسکونی و 300 خودرو آسیب زده است. با این حال احمد علی مقیمی نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس گفته است خسارات مربوط به بخش کشاورزی و لوازم خانگی هنوز مشخص نشده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید در صورتی که تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران تضمین شود، ایران آماده است انعطاف نشان دهد و درباره تعلیق غنی‌سازی 20% گفتگو کند. آقای مهمانپرست گفته است ایران در مذاکراتش با گروه 5+1 اعلام آمادگی کرده، نگرانی‌های مطرح شده را گام به گام و در چارچوب مورد توافق طرفین حل کند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان رهبران پاکستان را به همکاری فراخواند تا دو کشور با اقداماتی هماهنگ، مشترک و جدی به مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی بپردازند. دفتر حامد کرزی روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که او فراخوان همکاری را در نامه‌ای به اطلاع رهبران سیاسی و دینی پاکستان رسانده است. دعوت حامد کرزی به همکاری دو کشور در حالی صورت می‌گیرد که روز شنبه میلیون‌ها دانش آموز افغان برای بهبود دختر پاکستانی که هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت دعا کردند. انفجار بمب در شمال غرب پاکستان روز شنبه دست کم 16 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها بمب در خودرویی در نزدیکی یک بازار پر ازدحام در شهر در آدم خیل کار گذاشته شده بود و به گفته مقام‌های امنیتی پاکستان هدف این انفجار احتمالاً اعضای قبایل هوادار دولت بودند که برای مقابله با طالبان تشکیل شدند. خانم ایدری؟
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. این مجله نیمه شب رادیو فرداست یک شنبه 23 مهر ماه 14 اکتبر از تقویم میلادی رو همراه ما هستید. در گفتگوی زنده از آخرین وضعیت مصر براتون خواهیم گفت. درباره تعلیق غنی‌سازی 20% گفتگو می‌کنیم. ایران خطاب جهان. درخواست گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت ایران احکام اعدام تازه را اجرا نکنید. احمد توکلی میگوید اختلال در بازار ارز مخربترین حادثه اقتصادی ایران بوده است. با ما همراهی کنید تا پایان این مجله نیمه شب اینها و بیش از اینها رو بشنوید. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه همراه ما هست. در آغاز این مجله نیمه شب رادیو فردا گفتگو می‌کنیم درباره آخرین وضعیت در مصر. ایلیا صدای من رو می‌شنوی؟ سلام می‌کنم و خوش آمدی به مجله نیمه شب ما.
بله فهیمه، سلام به تو و همه شنونده از رادیو فردا.
ایلیا، در دو روز گذشته تحولاتی در مصر اتفاق افتاد. محمد مرسی دادستان کل مصر رو برکنار کرد و به عنوان سفیر این کشور در واتیکان او را منصوب کرد، اما ظاهراً وضعیت الان دوباره به همون شکل قبل از این در واقع انتصاب و برکناری بازگشته. برای شنوندگان ما توضیح بده که موضوع چه بود؟
یاسر علی سخنگوی ریاست جمهوری مصر اعلام کرد بعد از درخواست شورای عالی قضایی محمد مرسی، عبدالمجید محمود دادستان کل رو در سمت خودش ابقا کرد، یعنی توافق کردن که در سمت خودش باقی بمونه. عادل سعید معاون دادستان مصر هم گفت بعد از دیدار شخص دادستان با محمد مرسی بر ابقای او، یعنی آقای دادستان، در سمت خودش توافق شد.
ایلیا، اصلا دلیل آقای مرسی برای برکناری و انتصاب چه بود؟
روز چهارشنبه دادگاهی در مصر تمام کسانی که متهم به دست داشتن در یکی از قتل عام‌های دوره انقلاب مصر بودند تبرئه شدند. بعضی از اونها از افراد بلند پایه بودند. بعضی از نیروهایی که در انقلاب مصر شرکت داشتند دادستان کل رو متهم کرده بودن که دلایل کافی برای متهم کردن افرادی که دست داشتن در این قتل عام رو فراهم نکرده و بعضی از دلایل رو از بین برده بود. در اون حادثه نزدیک 400 نفر کشته شدن، حادثه ای که به حادثه شطور معروف شده. محمد مکی وزیر دادگستری مصر اعلام کرد که دلیل آقای مرسی برای این حکم، یعنی برکناری دادستان کل و منصوب کردنش به عنوان سفیر مصر در واتیکان، برای حفظ آبروی اون و خروج آبرومندانش از سمت خودش به عنوان دادستان کل بود، که البته دادستان بلافاصله بیانیه‌ای صادر کرد و اعلام کرد که حکم آقای مرسی رو نمیپذیره و در سمت خودش باقی خواهد موند و گفت افرادی از دولت اون رو تهدید کردند که اگر نپذیر حکم آقای مرسی رو ممکنه مورد سوء قصد قرار بگیره.
بسیار خوب. ایلیا، بد نیست که در مورد مصر صحبت میکنیم، کمی هم از درگیری های دیروز در میدان تحریر قاهره برای شنوندگان ما بگیم.
اتفاقا درگیری هایی که روز جمعه در میدان تحریر قاهره رویداد مرتبط با همین قضیه بود. گروه های مختلفی از جمله گروه اخوان المسلمین که گروه حاکم در مصر به شمار میاد، هواداران خودشون رو دعوت کردن برای حضور در میدان تحریر در اعتراض به دادستان و با درخواست کنارگیری اون. بعضی از گروه هایی که چپگرا یا لیبرال بودند به طور مشترک یک جایگاه برای خودشون ایجاد کرده بودند و شروع کردن شعار علیه محمد مرسی رئیس جمهور مصر و او رو متهم به ضعف کردن، ضعف و ناتوانی در اعمال اختیارات خودش در پاسخگویی به خواسته های مردم. هواداران اخوان المسلمین به اونها حمله کردند، جایگاه رو تخریب کردند. درگیری ها از اینجا آغاز شد، درگیری هایی که در اون از چوب سنگ و کوکتل مولوتوف به کار رفت و در جریان این درگیری ها حدود 110 نفر زخمی شدند از دو طرف.
سپاسگزارم. ایلیا جزیری گزارشگر رادیو فردا در منطقه همراه ما بودی در گفتگوی زنده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در بازگشت به مسائل ایران، به گزارش خبرگزاری ها مقام های وزارت امور خارجه ایران میگویند که جمهوری اسلامی آماده است تا در برابر تامین سوخت راکتور اتمی تهران در مورد تعلیق غنی‌سازی 20% اورانیوم با قدرت های بزرگ به گفتگو بنشیند. رویترز به نقل از خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران نوشته است که رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز جمعه 21 مهر ماه در نشست رسانه‌ای اوراسیا در قزاقستان گفته که اگر سوخت راکتور اتمی تحقیقاتی تهران را تضمین کنند، این موضوع قابل مذاکره است. علیرضا آثار، استاد دانشگاه و کارشناس امور اتمی در وین پایتخت اتریش، در گفتگو با همکارم نادر صدیقی میگوید که این پیشنهاد حدود 2 سال پیش هم از سوی فرانسه ارائه شد، ولی جمهوری اسلامی ایران از پذیرش آن سر باز زد.
این مسئله غنی کردن اورانیوم در حد 20% از 2 سال پیش یک بهانه‌ای بود در رابطه با این مسائل اتمی ایران که اینها بتونن به کارهایشون ادامه بدن. و اگر شما یادتون باشه، در همون ابتدای کار پیشنهاد شد که شما این اورانیوم های 5% غنی شده ای رو که اون در اون زمان خیلی هم مقدارش کم بود تحویل بدید و ما اون سوخت 20% لازم برای راکتور تهران رو به شما خواهیم داد، و اونها قبول نکردن. بنابراین اینی که الان سخنگوی وزارت امور خارجه این مسئله رو مطرح میکنه، باید برگردن ببینن چرا در اون زمان اون تصمیم گرفته شد از طرف خودشون. راکتور تهران یک راکتور 5 مگاواتیه، یک راکتور بسیار کوچکه برای تولید رادیو ایزوتوپ ها در مصارف پزشکی و یک مقدار هم تحقیقات خیلی خیلی محدود علمی. کل سوختی که این راکتور برای 25 سال لازم داره یکی در حدود 100 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده است، و تازه این 100 کیلوگرم به صورت سرامیکا هست. کل این اورانیوم غنی شده 20% نیست، 100 کیلوگرم سرامیکا و متال هایی است که در اون اورانیوم 20% غنی شده وجود داره.
آقای آثار، بله. پردازش این اورانیوم 20% برای تامین سوخت راکتور اتمی تهران چگونه است و آیا تکنولوژی اون رو ایرانی ها در اختیار دارن یا خیر؟
این سوال خیلی مهمه. ببینید، تولید اورانیوم غنی شده 20% یک مسئله است، این تازه ماده خامه، و پردازش این و تولید اون میله ها یا سرامیک ها چه به صورت میله ای و چه به صورت ورقه بستگی به دیزاین و طراحی راکتور داره. این خودش تکنولوژی جداگانه است. ما برای تولید 100 کیلوگرم اورانیوم به این صورت آیا باید بیام یک صنعت جدید چند صد میلیون دلاری در ایران را بندازیم، یا اینکه با قیمت بسیار بسیار نازلی میتونیم اون سوخت 25 ساله راکتور رو تهیه کنیم، همونطوری در زمان شاه ایران این سوخت رو خرید و در راکتور قرار داد و راکتور 25 سال داشت کار میکرد و هیچ مسئله ای نبود. بنابراین برای یک چنین کار به این کوچکی، آیا این اصلا عاقلانه است که انسان بیاد یک اینداستری کامل بخواد راه بندازه و بعد تازه نتونه به خاطر اینکه پشتیبانی آژانس رو نداره، به خاطر اینکه پشتیبانی کشورهایی که این تکنولوژی رو دارن نداره؟
کدوم کشورها این سوخت راکتور اتمی تهران رو تامین میکنند؟
بله، این در زمان شاه که این سوخت رو ایران از آرژانتین خرید، زمان بهترین کشور و مطمئن کشوری که وجود داره در این رابطه فرانسه است. و اگر یادتون باشه حدود 2 سال خورده ای پیش، موقعی که تازه بحث غنی‌سازی در لول 20% شروع شده بود، دولت فرانسه درخواست کرد از ایران که حدود اون زمان 2300 کیلوگرم اورانیوم 5% غنی شده ای رو که تولید کردید تحویل روسیه بدید. حتی گفتن اگر نمیخواد به ما تحویل بدید، تحویل روسیه بدید، ما اون سوخت تولید شده 20% رو که به درد راکتور شما در دانشگاه تهران در اون امیرآباد میخوره اونو ما به شما خواهیم داد. ولی جمهوری اسلامی قبول نکرد. یکی از قوی ترین تولید کنندگان این نوع مواد راکتور کشور فرانسه است. حتی روسیه تولید نمیکنه. فرانسه مطمئن ترینه و پیشنهادم داده بودم به جمهوری اسلامی که با یه قیمت بسیار بسیار نازلی در حد 1-2 میلیون دلار این سوخت رو به ایران خواهند داد، ولی متاسفانه اونها قبول نکردن، یعنی جمهوری اسلامی نپذیرفت. این راکتور راکتور سیفی نیست، این دیزاین این راکتور خیلی قدیمیه. بعدم شما توجه بکنید که سرامیکا یا این میله ها موقع تولید بشه اینا باید خیلی استیبل و پایدار باشن در برابر حرارت تولید شده، و طوری نباشه که اینا بعد شکننده بشن و پودر بشن و در اون پر راکتور بریزن اون پایین. اینها همش مسئله است. شما ببینید این راکتور الان در قلب تهران قرار گرفته و اینا یک خطرات بیش از حدی رو متوجه مردم اون منطقه میکنه. اینا رو باید در نظر داشت.
علیرضا آثار، استاد دانشگاه و کارشناس امور اتمی در وین بود، در گفتگو با همکارم نادر صدیقی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
3 گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای از حکومت ایران خواستند حکم اعدام 11 نفر در ایران را اجرا نکند. این گزارشگران همچنین خواستند که به طور کلی روند اجرای حکم اعدام در ایران متوقف شود. بابک غفوری آذر و جزئیات بیشتر.
در آستانه اجرای حکم اعدام 11 نفر در ایران، سه گزارشگر سازمان ملل شامگاه جمعه در نامه سرگشاده‌ای خواستار توقف اجرای احکام این افراد شدند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، کریستوف هینز، گزارشگر سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقانونی و خوان مندز، گزارشگر سازمان ملل در امور شکنجه، امضا کنندگان این بیانیه هستند و در آن از مسئولان جمهوری اسلامی خواستند حکم اعدام افرادی که اخیراً گزارش شده قرار است پای چوب دار بروند را اجرا نکنند. سعید صادقی و 10 نفر دیگر در ایران در ارتباط با اتهام‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر در آستانه اعدام قرار دارند. در بیانیه مشترک گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل آمده است ما از مقامات ایران می‌خواهیم که اجرای حکم اعدام سعید صادقی و 10 تن دیگر را که برای روز 13 اکتبر 22 مهر ماه در نظر گرفته شده است را متوقف کنند. این سه گزارشگر ویژه همچنین از ایران خواستند اجرای حکم اعدام در این کشور به طور کلی متوقف شود. نویسندگان این بیانیه گفتند در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم اعدام تنها درباره جدی‌ترین جرائم باید اجرا شود و شامل جرائم مواد مخدر نمی شود. نویسندگان این بیانیه گفتند بارها از ایران خواسته ایم که اعدام‌ها را متوقف کند. متاسفیم که به جای دادن پاسخ مثبت به درخواست‌های ما، مقام‌های ایرانی موارد اعدام را افزایش دادند. عفو بین‌الملل از سازمان‌های مدافع حقوق بشر اعلام کرده است که از ابتدای سال جاری میلادی تا چهارشنبه این هفته 344 نفر در ایران اعدام شدند که 135 مورد از آنها به طور رسمی اعلام نشده است. بر این اساس بیشتر اعدام شدگان از متهمان جرائم مربوط به مواد مخدر بودند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، پنجشنبه گذشته سومین گزارش خود را از وضع حقوق بشر در ایران منتشر کرد. او در این گزارش اعلام کرد که بررسی‌هایش بیانگر نقض گسترده حقوق بشر در ایران است. وزارت امور خارجه ایران در مقابل گزارش اخیر احمد شهید را سیاسی و مغرضانه دانسته است.
17 دقیقه از نیمه شب در ایران گذشته. همراه ما هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدید و حالا هم فرصت مختصری هست تا با هم بریم صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم.
آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد، 3 بچه من دارم میرم مدرسه صبح، 3 تکه نون خالی دندون بزنم برن مدرسه. این طرزشه، این طریقشه، این اسلامه.
گرانی در ایران واقعا مردم را به تباهی کشیده. البته منظورم کل مردم نیستن، آنهایی که وابسته هستند با نظام فکر نمی کنم مشکلی داشته باشند.
سران جمهوری اسلامی دائم دم از دشمن میزنند. هیچ کس دشمن تر از خودشون در جمهوری اسلامی به این آب و خاک، به این مردم نیست.
از کشورهای غربی میخواییم که این تحریم ها رو متوجه دولت بکنه، نه مردم. گرانی داره تو ایران بیداد بکنه.
احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفت است که حادثه اخیر بازار ارز مخربترین و بزرگترین حادثه اقتصادی ایران بوده. او تاکید کرده که اعتراض‌های بازاریان هم خودجوش نبوده است. آقای توکلی در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا همچنین گفت است که حادثه بازار ارز در 30 تا 40 سال گذشته بزرگترین حادثه اقتصادی ایران بوده. مشتبه واحدی از چهره‌های اصلاح طلب و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در گفتگو با همکارم نادر صدیقی میگوید که سخنان احمد توکلی و این اظهار نظر آیت الله علی خامنه‌ای درباره اینکه تظاهرات بازاریان را به آتش زدن چند سطل زباله توسط عده‌ای توصیف کرده، از یک بحران بزرگتر در کشور حکایت می‌کند. بشنویم.
مجموعه صحبت آقای توکلی وقتی میخونید به این نتیجه میرسید که ایشون میخواد القا کنه که این تظاهرات بازار یک نوع تظاهراتی علیه نظام هست که گروه احمدی نژاد سامان دهنده هستن. یعنی ایشون میگه که خود اونها تعمدن بازار ارز رو به هم ریختن معتمیات در خود جوش بودن تظاهرات تردید میکنه. بعد یه گروه های سیاسی وابسته به بازار مثل مؤتلف هم در این نقش نداشتن. به نظر من ایشون دنبال القا این نکته بوده در این مصاحبه.
ولی آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به این تظاهرات بازاریان تهران اون رو به عده‌ای که چند سطل زباد آتش زدن تقلیل داده. نظر شما در این زمینه چیه؟
ببینید اگر قرار باشه بابت آتش زدن چند سطل فقط در این حد باشه رهبر بخواد نظر کنه، شما هر روز رو بابت زباله های تهران که آتش میزنه تا نظر بکنه. این که مشخصه موضوع سطحش بالاتر از آتش زدن چند سطل زباله بوده که ایشون در نظر کرده و با اونطور عصبانیت و بی ادبی همیشگی خودش تظاهر کننده رو تحقیر کرده. نه، به نظر من خود آقای خامنه‌ای همینقدر که وارد موضوع میشه، آدمی که وقتی انتخابات مجلس برگزار میشه حاضر نیست یک پیام بده، انتخاباتی که خودشون میگن بی‌نظیر بوده، وقتی در این مورد اظهار نظر میکنه طبیعتاً مشخصه همیشون نگران هم دوچار تحقیر شده که میخواد دیگران تحقیر کنه و هم از تبعات این مسئله یک التهابات و واهمه هایی داره.
آیا گفته های آقای توکلی به نوعی تداعی کننده این نکته است که حکومت نمیخواد تأثیر تحریم ها رو بپذیره و میکوشه که به این ترتیب سرزنش ها رو از خودش دور بکنه؟ آقای واحدی،
ببینید اینها اگه میخواستن تأثیر تحریم ها رو تکذیب بکنن لازم نبود بیان وقتی که جایزه صلح نوبل به اتحادیه اروپا مرسه بگن در برابر تحریم های ظالمانه اتحادیه اروپا اینها اومدن جایزه گرفتن. وقتی آقای خامنه‌ای میاد بحث اقتصاد مقاومتی رو مطرح میکنه، همه اینها نشون میده که از شعارهای قبلیشون عقب نشینی کردن، پشیمان شدن، منتها به دلیل اینکه اصلا عرف پوزش خواهی در جمهوری اسلامی وجود نداره ناچارن خودشون رو به قول خودشون به کوچه علیتر بزنن، وگرنه مجموع اظهار نظرهایی که همشون میکنن اعتراف به تأثیر تحریم هاست.
با این حال آقای خامنه ای در سخنان اخیرشون در بجنورد ضمن ظالمانه خوندن تحریم ها اونها رو بی اثر توصیف کردن.
من از چند ماه قبل، شاید از یک سال قبل گفتم که آقای خامنه ای طرحی داره اینه که تمام نابسامانی های داخلی و خارجی رو گردن یک نفر بندازه، اون یک نفر رو بدنام کنه، رسوا کنه و با رسوایی از حکومت بیرون کنه و بگه خب اون رفت مسئله حل میشه. متاسفانه بعد از دوستان ما هم دارن تحت تاثیر این قضیه قرار میگیرن، با بزرگ کردن موضوع انتخابات ریاست جمهوری عملا به این موضوع دامن میزنن که مشکل کشور رئیس جمهور هست، اگر رئیس جمهور عوض مسئله حل میشه. این قرعه الان به نام احمدی نژاد افتاده و به نظر من اتفاقا در عکس قضیه که احمد توکلی گفته موضوع بازار تحریک باند احمدی نژاد، به نظر من تحریک باند خامنه ای اتفاقا، اونها میخوان کشور رو ناآرام نشون بدن که البته ناآرام هست ولی ناآرامی رو بزرگتر بکنن. بعضی از افراد مذهبی و سنتی که به صورت سنتی به خاطر تلقی مذهبی بودن حکومت طرفدار حکومت بودن رو تحریک کنن، میگن حکومت در خطر، عاملش هم احمدی نژاده. به نظر من دلیل اینه که خود حکومت در این تظاهرات هم دست داشته، نه اینکه کسانی که اومدن همشون عامل حکومت بودن. نخیر، بسیار از افراد وقتی فضا رو مساعد دیدن اومدن شرکت کردن و اختیار موضوع تا حدی از حکومت هم خارج شد. یعنی حکومت چه تصور میکرد که یک تظاهرات محدودی برگزار میکنه، دو تا سطر رو به قول آقای خامنه‌ای آتیش می‌زنه، به خودش هم کنترل میکنه، اما انعکاس موضوع بیش از حدی بود که حکومت تصور میکرد، چون مردم هم اومدن و تظاهرات کردن. من گمان میکنم تمام اتفاقات برای اینه که همه ضعف ها، فسادها، کجی ها رو به گردن احمدی نژاد بندازن و بعد هم یه عده رو فریب بدن که اگر یک انتخاباتی برگزار شه رئیس جمهور با کفایت بیاد مسئله حل میشه. این به نظر من دو جنبه است، هم برای خرد کردن بیش از حد احمدی نژاد، هم برای فریب عده که انتخابات ریاست جمهور رو جدی بگیرن.
فکر میکنین که طرفدارای احمدی نژاد هم واکنش نشون بدن در این زمینه؟
حتما همینطوره. احمدی نژاد 7 سال حداقل با چراغ‌سبز آقای خامنه‌ای پول در گلوی بعضی از عناصر حکومت ریخته، در گلوی سپاه ریخته. قراردادهای اقتصادی که در دوره احمدی نژاد به سپاه واگذار شده در هیچ دوره‌ای از جمهوری اسلامی واگذار نشده و این آدم‌ها هم می‌دونن فقط یک کاراکتری مثل احمدی نژاد که پشتش فقط الان به سپاه و بخشی از سپاه قرصه و خودش پشتوانه حکومتی و حتی مردمی نداره، هیچ کس مثل این نمی‌تونه به سپاه باج بده و باج نخواهد. به همین جهت اینطور هم نیست که آقای خامنه‌ای خیلی راحت بتونه احمدی نژاد رو حذف کنه. موضوعی که من یک سال پیش گفتم، البته با نوع مسائلی که اتفاق افتاده بخشی از محاسبات احمدی نژاد به هم ریخته، ولی شما یقین بدونید اگر آقای خامنه‌ای نگران نبود که حذف احمدی نژاد براش هزینه داره و ممکنه هزینه‌های غیر قابل جبران داشته باشه، با روحیه کینه‌جویی که آقای خامنه‌ای داره یک روز هم احمدی نژاد تحمل نمی‌کرد. الان بخشی از تحملش اینه که انعکاس خارجی ممکنه شده و بخشی از نگرانی از حامیان حکومتی احمدی نژاد، نه حامیان مردمی.
مجتبی واحدی از تحلیلگران مسائل ایران بود در گفتگو با همکارم نادر صدیقی. اما به آلمان سری میزنیم، جایی که پناهجویان معترض ایرانی و پناهجویانی از دیگر ملیت‌ها که برای پذیرش سه خواسته اصلیشان یک مسیر 500 کیلومتری را پشت سر گذاشتند و یک هفته است وارد شهر برلین شدند، روز شنبه در مرکز این شهر تا مجلس آلمان یک راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. گزارشگر رادیو فردا در آلمان شهرام میریان گزارشی فرستاده با همین موضوع.
پس از راهپیمایی که نزدیک به یک ماه طول کشید وارد برلین شدیم و یک هفته گذشته رو به جلسه و تشکیل شورای اعتصاب به همراه پناهجویان از ملیت‌های مختلف طی کردیم. طی فراخوانی که داده شده هم به پناهجویان هم به سازمان‌های مختلف از میدان اورانین پلاس برلین رو به پارلمان آلمان راهپیمایی خواهیم کرد. خواسته‌ای هم که مطرح شده همون خواسته‌های قدیم هست، برداشته شدن قانون تردد، قانون دیپورت و برداشته شدن زندگی اجباری در هایم‌های پناهندگی.
آقای دوست‌حسین، گروه‌ها و نهادهای آلمانی هم از این راهپیمایی بزرگ پناهجویان هم از ایرانی و دیگر ملیت‌ها حمایت کردند.
گروه‌های بسیاری احزاب، لینکه، حزب سبز پشتمون اومده، دارن از خواسته‌هامون دفاع می‌کنن.
پرسش بعدی من آقای دوست‌حسین این هستش که شما یک هفته است که الان در شهر برلین هستین، برنامه‌های بعدی چه هست؟
خیلی زیاد برای رسیدن به خواسته ها توی یک اعتصاب همگانی با تعداد بالای پناهنده وارد اعتصاب قضا بشید.
آقای حمید نوذری، شما سرپرست کانون پناهندگان سیاسی ایران در شهر برلین هستین، شما هم در این تظاهرات و راهپیمایی بزرگ این شهر حضور دارین. شما به عنوان یک کارشناس لطفاً به ما بگین که نگاه شما به این حرکت اعتراضی این پناهجویان هم از ایرانی و دیگر ملیت‌ها چه هست؟
من فقط در یک کلمه بگم درخشان تظاهرات امروز. در عرض 20 سال گذشته پس از تغییر قانون اساسی آلمان در رابطه با پناهندگی، یعنی محدود شدن اون، این درخشان ترین و مهمترین حرکتیه که به دیده از طرف خود پناهجویان سازماندهی شده و بقیه‌شون حمایت کردن. دیدی که چند هزار نفر الان اینجا هستن و ما داریم به طرف بوندستاگ مجلس فدرال آلمان میریم. شنیدیم راست افراطی در اونجا علیه اینها تظاهرات گذاشت که 7-8 نفر هستن، مهم نیست، باید راحتی از کنارشون گذشت. میبایستی گفت که این پناهندگان با ترک کردن محل خودشون بیش از 40 کیلومتر عملا یک قانونی رو زیر پا گذاشتن، ولی این فقط دموکراتیکه که هیچ پلیسی تا الان حتی یک بارم جلوی اونها رو نگرفته و از اونها بلده رو نخواسته. تمام نیروهای پارلمانی هم از اونها دفاع میکنن، احزاب، نهادهای پناهندگی، حقوق بشری، احزاب سیاسی، از همه اینا دفاع کردن، نمایندگانشون اینجا هستن. حضور رادیو تلویزیون هم درخشانه. من مدت هاست که همچین حضوری رو ندیدم. واقعا این دوستان پناهجوی ما گل کاشتن. از یک حرکت کوچیک ولی مصمم در جنوب آلمان شروع شد، با اون مارش به اینجا رسیدن. ما حمایت کردیم. امیدواریم که این خواسته ها که واقعا خواسته بسیار ابتدایی و انسان دوستانه هست مورد توافق سیاست هم قرار بگیره.
آقای حمید نوذری، این راهپیمایی تا برابر مجلس آلمان بوندستاگ ادامه خواهد داشت، در اونجا چه برنامه‌هایی صورت خواهد گرفت؟
اونجا نمایندگان خود پناهجویان صحبت خواهند کرد، مسئله نداشتن امکان تحصیل، کار، اجازه آلمانی یاد گرفتن داشته باشند.
شهرام میریان، رادیو فردا.
اما حالا سری میزنیم به جمهوری اسلوواکی، جایی که فستیوال هنرهای زیبای بارباکان در اونجا با نمایش فیلم‌های ایرانی برگزار شده و روز شنبه هم به پایان رسیده. رئیس هیئت داوران این دوره از فستیوال بارباکان که مهمترین فستیوال هنری جمهوری اسلوواکی هم محسوب می‌شود، فیلمساز ایرانی است، مهدی نادری. مرتاد قاسم‌فر همکارم و گزارشی با همین موضوع.
18مین دوره فستیوال فاین آرت بارباکان با نمایش فیلم‌های از سینمای معاصر ایران روز شنبه به کار خود پایان داد. این فستیوال هنری که در شهر بارسکا بیسریتسیا جمهوری اسلوواکی هر ساله به مدت 5 روز برگزار می‌شود، در این دوره بخش پانورامای خود را به سینمای ایران اختصاص داد. 7 فیلم پله آخر از علی مصفا، لطفاً مزاحم نشوید از محسن عبدالوهاب، فصل باران‌های موسمی از مجید برزگر، طلا و مس از همایون اسعدیان، چیزهایی است که نمی‌دانی از فردین صاحب زمانی، سعادت آباد از مازیار میری و بغض از رضا دورمیشیان در این فستیوال به نمایش درآمدند. جانا یانوف، دستیار مدیر فستیوال بارباکان، درباره تاریخچه این فستیوال چنین میگوید:
It's the 18th year of festival. The first year was like in 1994.
این فستیوال از سال 1994 برگزار میشه و این 18مین سال برگزاری اون هست و در این حال این قدیمی ترین فستیوال هنری در جمهوری اسلوواکی هم هست. در ابتدا به عنوان یک فستیوال موزیک کارش را آغاز کرد، ولی از حدود 5 سال پیش نمایش فیلم هم به اون اضافه شد، که البته پرفورمنس های رقص و موزیک رو هم شامل میشه. در این فستیوال فقط فیلم‌های کوتاه از سراسر جهان در بخش مسابقه حضور دارند.
مهدی نادری رئیس هیئت داوران این دوره فیلم‌های کوتاه شرکت کنند در مراسم نمایش فیلم‌های ایرانی که تنها بخش مسابقه این جشنواره نیز هست، بخش پانورامای این فیلم‌ها را به 7 کارگردان مهم تاریخ سینما ایران: علی حاتمی، ابراهیم گلستان، رخشان بنی اعتماد، عباس کیارستمی، ناصر تقوایی، بهرام بیضایی و امیر نادری تقدیم کرد که به گفته او نه تنها سینمای ایران بلکه بخشی از سینمای جهان نیز مرهون تلاش‌های این فیلمسازان است. یانا یانوف درباره اینکه چرا فستیوال بارباکان فیلم‌های ایرانی را به نمایش درآورده است به ما گفت:
رئیس فستیوال در جشنواره‌های دیگه فیلم در سراسر جهان فیلم‌های ایرانی رو دیده بود و بسیار تحت تاثیر قرار گرفته بود و بنابراین تصمیم گرفت که در این دوره بارباکان هم فیلم‌های ایرانی رو دعوت بکنه، که ما هم از این بابت بسیار خوشحال هستیم و واقعا به سینما ایران علاقمند شدیم. ما سعی می‌کنیم در آینده هم فیلم‌های ایرانی رو دعوت بکنیم، چرا که برای ما تجربه بسیار عالی بود.
در پایان این فستیوال فیلم کوتاه بدون برف محصول مشترک لهستان و سوئد از مگنوس فون هورن جایزه گراند پری را دریافت کرد و فیلم کوتاه پروانه اثر خانم تلخون همزوی کارگردان ایرانی سوئیسی دیپلم افتخار فستیوال بارباکان را از آن خود ساخت.
رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 دقیقه نیمه شب هست به وقت ایران و شما همراه هستید با مجله نیمه شب ما. اجازه بدید در آغاز بخش دوم مجله نگاهی بکنیم دوباره به آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر با ابقای عبدالمجید محمود به عنوان دادستان کل این کشور موافقت کرد. روز شنبه ساعتی پس از دیدار محمد مرسی و عبدالمجید محمود، سخنگویان دو طرف تایید کردند که رئیس جمهوری مصر با ادامه کار دادستان کل فعلی موافق است. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز شنبه وارد استانبول شد و با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گفتگو کرد. تنش‌های مرزی میان ترکیه و سوریه در 10 روز گذشته بالا گرفته و پس از شلیک خمپاره‌های از سوی سوریه، ارتش ترکیه مواضعی را در خاک سوریه گلوله‌باران کرده است. در پی جاری شدن سیل در شهرستان بهشهر که 8 کشته بر جای گذاشت، استاندار مازندران در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد 30 میلیارد تومان اعتبار ویژه درخواست کرد. علی اکبر طاهایی استاندار مازندران همچنین گفته است سیل اخیر در بهشهر به 1600 واحد مسکونی و 300 خودرو آسیب زده. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از رهبران پاکستان خواست تا دو کشور اقداماتی هماهنگ و جدی برای مقابله با افراط‌گرایی در پیش گیرند. بنابر اعلام دفتر حامد کرزی، او این خواسته را در نامه‌ای به اطلاع رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان رسانده است. دعوت حامد کرزی به همکاری دو کشور در حالی صورت می‌گیرد که روز شنبه میلیون‌ها دانش آموز افغان برای بهبود ملاله، دختر پاکستانی که هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت، دعا کردند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید در صورتی که تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران تضمین شود، ایران آماده است انعطاف نشان دهد و درباره تعلیق غنی‌سازی 20% گفتگو کند. خانم ایدری؟
خیلی سپاسگزارم حسن جعفری با آخرین خبرها از ایران و جهان امروز و امشب در همه مجله‌های خبری ما رو همراهی کرد. اما میریم به سراغ دیدگاه‌ها، برنامه هفتگی که با حضور کارشناسان برگزار میشه در رادیو فردا و اگر که دیروز در روز پخش این برنامه اون رو نشنیدید، حالا فرصت خوبی هست تا باز پخش اون رو بشنوید. دیدگاه‌ها رو کیوان حسینی تهیه کرده. من فهیمه خضری‌دری در پایان یک مجله نیمه شب دیگه از همراهی شما سپاسگزاری میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
دیدگاه‌ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما. من کیوان حسینی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما در برنامه این هفته دیدگاه‌ها. صندوق بین المللی پول هفته گذشته گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان را منتشر کرد. گزارشی که عموماً 2 تا 3 بار در سال منتشر می‌شود و پیش‌بینی‌های این نهاد بین المللی درباره اقتصاد جهان در آن منعکس شده است. آنچه این گزارش را برای رسانه‌های فارسی جذاب کرد، بخش‌هایی بود که به اقتصاد ایران اختصاص داشت. پیشبینی صندوق بین المللی پول میگوید که هرچند تحریم ایران بر صادرات نفت تأثیر گذاشته، اما در سال 2013 میلادی موجب فروپاشی اقتصاد ایران نخواهد شد. در این گزارش آمده که به رغم تحریم ها در سال آینده میزان تورم در ایران کاسته می شود و اقتصاد ایران رشد خواهد داشت. آنچه در این گزارش آمده تا چه اندازه واقع بینانه است و آیا اقتصاددانان مستقل نیز این پیش بینی ها را تایید می کنند؟ جمشید اسدی، اقتصاددان متخصص در بازاریابی و ارتباطات و استاد دانشگاه در فرانسه، حسن منصور، اقتصاددان متخصص در انرژی و استاد دانشگاه در بریتانیا و احمد علوی، اقتصاددان متخصص در امور مالی و استاد دانشگاه در سوئد، حاضرین میزگرد این هفته برنامه دیدگاه‌ها هستند برای بررسی تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان که از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
ممنون از تک تک شما اساتید محترم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این میزگرد شرکت کردید. گزارش چشمانداز اقتصاد جهان یکی از مهمترین قسمت‌هایش که میتونه جلب نظر بکنه اون قسمتش هستش که میگه اقتصاد ایران در سال 2013 میلادی دچار فروپاشی نخواهد شد. قبل از اینکه بپردازیم به جزئیات این گزارش و باقی عدد و ارقامی که اعلام شده در این گزارش، میخوام ازتون بپرسم که دقیقاً فروپاشی اقتصادی یعنی چه؟ آقای اسدی، اول از شما میپرسم، بفرمایید که در چه شرایطی میگیم که اقتصاد یک کشور دچار فروپاشی یا کلاپس شده؟
با تشکر از فرصتی که به من دادید و سلام خدمت شنوندگان عزیز. ببینید، باز هم گزارش شش ماهه صندوق بین‌المللی پول بحث برانگیز شده است و به خصوص رسانه‌های فارسی زبان، فکر می‌کنم اجازه بدید اینو به طور مستقیم بگم بدون کند و کاف، در آنچه که این گزارش گفته است یک برداشت‌های شتاب زده کردن. ببینید، فروپاشی، کلپس معنی اقتصادی ندارد. به شهادت لغت‌نامه‌های اقتصادی و فهرست اعلام در هر کتاب اقتصادی که نگاه بکنید، صندوق بین‌المللی پول چون نهادی است اقتصادی و بین‌المللی، باید در نظر داشته باشد حساسیت کشورهای عضو. در نتیجه سعی میکند با یک کلام خیلی دیپلماتیک و بدون اینکه حساسیت برانگیزد گزارش های خودش رو تقدیم کنه.
آقای منصور، آقای اسدی اشاره کردن به ادبیاتی که صندوق بین المللی پول استفاده میکنه. این گزاره مطرح شده در رسانه ها که صندوق بین المللی پول تلاش میکنه با دولت ها روابط خوبی داشته باشه تا سیاست های صندوق رو اجرا بکنند. شما به عنوان یک اقتصاددان مستقل تا چه اندازه این گزاره رو درست میدونید؟ آیا صندوق بین المللی پول برای رضای دل دولت ها امکان داره که گزارش هایی رو منتشر بکنه که باب طبع اونها باشه؟
پاسخ مستقیم به این سوال این است که نه، ولی مسئله این است که صندوق بین‌المللی پول یک نهاد بین‌المللی است و وظیفه اون در واقع نه آنی است که پیش بینی بکند کشورها در سال آینده، 5 سال آینده چه مسیر رو خواهند رفت، و با توجه به سابقه پیش بینی ها نه فقط در مورد صندوق بین‌المللی پول بلکه بسیاری از نهادهای بین‌المللی دیگر، غالبا اینها رو شما وقتی برگردید به پشت نگاه کنید این ارزیابی ها درست از آب در نمیاد، یا مثبت یا منفی. همین سابقه این که صندوق بین‌المللی پول نظر خودش رو در این 6 ماه به صورت اساسی در بنیادها عوض کرده و در بسیاری از ارزیابی‌هاش نظر کرده، نشانه این می‌دهد که فاکتایی که در دنیای بسیار متحول پیش میاد تمامی این نظرهای از پیش اعلام شده رو به هم می‌زنه. و اما برگردم به این نکته که اقتصاد ایران بخش بسیار ناچیزی از این مجموعه است و علت این خوشبینی صندوق بین‌المللی پول در واقع ضریب های مالی است که بین ایران و بانک های اروپایی برقرار میکنه، برای اینکه طبق این ضریب به این نتیجه رسیدن که ایران به صورت بسیار مستقیم تری از وضعیت اروپا متأثر و وضعیت اروپا امسال منفی خواهد بود، از سال آینده احتمال آغاز رشد رو بهش دادن. اگر این فرض ها درست باشه، در این صورت می شود گفت که در این پیشبینی صندوق در مورد ایران یه چیزی وجود داره، ولی عواملی که در خود ایران اتفاق می افته هم در عرصه اقتصادی در عرصه ساختاری که اینها ریشه های 30 ساله در اون کشور دارن و همینطور عواملی که محیط بر اقتصادی ایران هستن، نظیر فشارهای خارجی، تحریم ها، پایین رفتن ظرفیت های تولید، اینا تمامی این پیشبینی های خوشبینانه صندوق بین المللی پول رو به هم میزنه و زیاد خوشبینی بر نمی انگیزه.
ممنونم. و اما آقای علوی، درباره اطلاعاتی که صندوق بین المللی پول منتشر میکنه و گزارشی که منتشر میکنه، یه قسمتش که خیلی سوال برانگیز هست این هستش که منابع اطلاعاتی صندوق بین المللی پول برای تهیه گزارش های از این دست چی هست؟
منابعی که این مؤسسه استفاده میکنه همون منابع رسمی که در نهایت زیر مدیریت دولت هست و بنابراین اطلاعاتی که جمع آوری میشه، تحلیل میشه و منتقل میشه به این مؤسسه، قاعدتا چیزی که عینی یا ابجکتیو میشه گفت نیست، به خاطر اینکه به هر حال بجز اون مشکلات نظام آماری ایران که ما به هر حال شاهدش هستیم و ریشه‌دار ساختاریه، ما با مشکل تحریف ارقام و اعداد رو هستیم و نشانه این قضیه را میشون در ایران گرفت. شما ببینید الان نرخ تورمی که در همین گزارش ذکر شده، این نرخیه که دولت در حال اطلاع داده به این مؤسسه. در ایران که مشاهدات روزمره مردم، چه اقتصاددانهای بیطرف و اخیراً یک اقتصاددانی که به هر حال مورد اعتماد خود دولت هم هست در مؤسسات اون به کار میکنه، ادعا کرد که تورم چیزی بیش از 100%.
بله، اشاره کردید به بخشی از جزئیات این گزارش، مخصوصا درباره تورم. به هر حال پیش بینی شده که به رغم تحریم ها در سال آینده میزان تورم کاسته خواهد شد، ولی دو تا نکته هست. یکی این که میگه تورم در حال حاضر در ایران 25.2% هست و پیش بینی کرده که در سال دیگه به 21.8% کاهش خواهد یافت. آقای اسدی، آقای علوی به نقل از یک اقتصاددان گفتن که تورم چه بسا بیش از 100% هست. حالا آیا میشه به طور مستقل بدون دسترسی به عدد و رقم هایی که در دست دولت هست گفتش که تورم در ایران چقدر هست و چقدر خواهد شد در سال آینده؟
بله، اجازه بدید من یک اشاره بکنم و ادامه پاسخم به پرسش اول شما رو بدم و اونو بپیوندانم به پرسش کنونیتون. تولید ناخالص ملی رو میگوید در سال 2011 2%، در سال 2012 حدود 1% سقوط میکنه، در سال 2013 حدود 0.8% دوباره صعود میکنه. خب حالا اینو مقایسه بکنید با همون گزارش اطلاعاتی رو که میدهد. میگوید کشورهای خاورمیانه مثلا برای سال 2012-2013 نرخ رشدشون 5.3% و 3.6%، به مراحل بالاتر از ایران. کشورهای تولید کننده نفت 6.6 و 3.8، به مراتب بالاتر از ایران. این آماری که خدمتون دادم. در مورد کشورهای مغرب، کشورهای مغرب یعنی الجزایر و لیبی و موریتانی و مراکش و تونس، میگوید در سال 2012 و 2013 19% و 6% نرخ رشد اقتصادی دارن. باز اینو دوباره مقایسه بکنید با ایران، سقوط 0.9% و اونجایی که کلپس نیست 0.8% رشد کرده. حالا این چه خوشبینی میتواند داشته باشد؟ برگردیم سر مسئله تورم. تورمو همینم وقتی که با کشورهای دیگر مقایسه میکنید 25% سال 2012 رو مقایسه بکنید مثلا با 4% همون کشورهای مغرب، میبینید با این مقایسه هایی که کنار هم انجام میدهد، در حقیقت برای کسی که چشم اقتصادی دارد، حتی با استناد به آمارهای رسمی جمهوری اسلامی، حقیقت و گزارش گفته است. در حقیقت جای خوشبینی حتی در گزارش نیست. حتی گیرم اولش بگوید کلپس نیست که بتونه حرف خودشو در بقیه موارد بزنه. اما در مورد نرخ تورم در ایران، آمار رسمی دولت جمهوری اسلامی 40% افزایش رسمی صرف میکنم، به غیر از برآوردهایی که اقتصاددانان در درون کشور میکنن، 40% افزایش مواد غذایی در کشور، علارغم اینکه بعضی اینا غیر مستقیم هنوز یارانه میگیرن. به این توجه بفرمایید که نرخ ریال که با اون بسیاری از مواد غذایی رو قرار است با تبدیلش به دلار بخرن، 80% در سال 2012 میلادی سقوط کرده است.
اینها همه معجبه. این اخباری است که شما حتی در درون گزارش بعضی وقتا چسب و گریخته دارید، البته به غیر از اشاره به سقوط ریال که یک مورد دیگه هم که باید در نظر داشت، آمارهای مورد استناد این آخرین گزارش چشم‌انداز هنوز سقوط ریال در نظر نمیگیره. چند مثال زدم، اگر وقت بود در مورد بیکاری و تراز پرداخت هم مثال‌های دیگریست که تمامی این آمارها در همین گزارش نشانگر و برانگیزنده نگرانی فوق‌العاده است نسبت به اقتصاد ایران.
بله قطعا در مورد بیکاری حالا برخواهیم کشت، اتفاقا اونجا هم پیشبینی کرده که افزایش خواهد یافت در سال 2013. آقای منصور، اینطوری که آقای اسدی میگن به رغم همون گزاره خوش به ظاهر خوشبینانه گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان از صندوق بین المللی پول، جزئیات آمار اینطوری که نشون میده گویا چندان وضع خوبی نیست. بررسی شما از عدد و رقم های این گزارش درباره ایران در سال 2013، اقتصاد ایران در سال 2013 چه است؟
ملاحظه فرمید، بنده به صورت مختصر این درس کنم که اصولا ما اطلاعات خودمون را از صندوق بین‌المللی پول یاد نمیگیریم، ولو که این در مورد ایران بویشه، اینا باید متکی باشن به تحقیقاتی که اقتصاددان های ایران در